شناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین خوب رادیو فرهنگ برنامه نگستان.
خواهش میکنم بفرمایید که در بخش گفتگوی برنامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، ما در یکی از برنامه گذشته در خصوص ساخت ساز تار صحبت کردیم و مطالبی رو به سمع دوستان شنونده رسوندیم با چگونگی انتخاب چوب مناسب برای ساخت ساز تار آشنا شدیم. امروز میخوایم قدری وارد تکنولوژی بریدنش و عملآوری چوب بشیم که فکر کنم مطالب شنیدنی و جذابی برای دوستان شنونده باشه.
بله حتما همینطور خواهد بود. تشکر میکنم از این مقدمه. شنوندگان عزیز منتظر باشید در بخش گفتگوی برنامه مطالبی رو در خصوص ساخت ساز تار تقدیمتون خواهیم کرد. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع میکنیم و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای مسعود توتونچی سازنده ساز تار در خدمت شماییم. آقای توتونچی سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید.
متشکرم از شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای شهابی بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما جناب آقای توتونچی. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد میزبان شما هستیم و قرار هست که در خصوص ساخت ساز تار با شما گفتگو کنیم. ما در برنامه گذشته در مورد نحوه انتخاب چوب مناسب برای تار صحبت کردیم و حالا اگر اجازه بفرمایید بحث رو از اینجا پی بگیریم که چوبی بریده شده و آماده است، حالا اون چوب بایستی توی محلول خاصی باشه، اصلا چه اتفاقی برش میفته که بشه برش رو داد و به هر حال ساخت و ساز رو آغاز کرد؟
بله، البته در صحبتی که قبلا داشتیم بنده اشاره به کاسه تار داشتم. چوب گردو برای دسته و چوب وسط دستم هست که البته خیلی بیراه به صحبتهای قبل هم نیست.
یعنی چوبشون فرق میکنه؟
بله، چوب دسته چوب گردو هست که بهتره که بسیار راه راست باشه و بسیار زمان بگذاره از برشش.
چه مدت مثلا باید بگذاره؟
هر چقدر بیشتر بهتر، چون چوب دسته چوبیه که باید بسیار کهنه باشه که بشه بهش اعتماد کرد. چوب اگر نو باشه و خیلی سردی و گرمی رو نچشیده باشه تکون میخوره و ساز هم اگر دستش جا به جا بشه در طول زمان یه نقص بسیار بزرگه که دسته بره پایین یا عمدتاً بیاد بالا. عملا ساز دیگه هر چقدر ساز خوبی بوده باشه دیگه جوست و درست نخواهد بود.
حالا یه نکته‌ای که در خصوص شکر میره فرمایشی شما، گیتارهای مثلا باس و اینا من دیدم یک میله فنرمانندی از داخل خود چوبشون ظاهراً رد میشه و اون قابل تنظیمه که یک خمشی رو میشه به اون دسته ساز داد. امیدوارم یه همچین تکنولوژی ما توی مثلا تار پیش‌فرض شده یا نه دیگه ثابته وقتی اون دسته ساخته میشه.
بنده در چند سال پیش یه همچین سازی رو دیدم که در ایران شخصی متاسفانه اسمشون رو فراموش کردم این کار کرده بودن، اما تست منفی رو اون صدای اصیل ساز داره. اون فلزی که استفاده میشه
کمک نمی کنه.
سازی که بنده دیدم حتی قد نمیشه.
وقت این سیم ها به مرور زمان فشار نمیارن به خود دسته که یکم به سمت کاسه خم بشه؟
چرا، به همین علت عرض میکنم باید چوب بسیار مطمئنی رو برای دسته استفاده کرد. برای روزگار فعلی که ما داریم درش کار میکنیم، اگر بخوایم یه چوب راه راستی رو ببریم و سالهای سال صبر کنیم تا این بخواد کهنه بشه خیلی منطقی نیست. به همین علت الان ما از چوبای درای کهنه، دروازه های قدیمی که اینا تغییر کاربری شده دیگه، این دروازه قدیمی رو دروردن و فرض در فلزی گذاشتن، اون دروازه های گردو قدیمی که 100 سال 150 سال جلوی منظری بوده، باد خورده، بارون خورده، آفتاب خورده، دیگه این چوب اصطلاحاً زورش رو از دست داده و بسیار ثابته، تکون میخوره بسیار کم. اگر یه چوب 5 ساله‌ای که شما خودتون اینو عملو بردین برای دست ساز نصب کنید، اگر قرار باشه 2 میل تکون بخوره، چوبی که 80 سال 100 سال زیر باد و بارون بوده، این دیگه زورش رو از دست داده، چوب گردو راه راست 0.5 میل تکون میخوره، قابل اعتماد.
از یک دروازه قاعدتا باید خیلی بتونید
بستگی به سایز اون در داره. بله، دروازه های کاروانسرای بسیار قدیمی است که اینا معمولا ترک های زیادی خورده و دیگه قابل استفاده نیست، به خاطر امنیت یا به خاطر زیبایی اینا رو برای دسته ساز میشه و دسته ساز تار البته برای بزرگاشو برای سازه دیگه هم استفاده میکنن، برای سنتور مثلا، اما برای تار میشه استفاده کرد و به نسبت سایز اون در بله تعداد زیادی میده.
بعد وقت شما فرمودید ما سه مدل چوب داریم، یکی دسته، یکی کاستوم، یکی چی بود؟
چوب وسط دسته که بین دو استخون قرار میگیره برای سیم سول تار. چوب وسط دسته از چند نوع چوب در حال حاضر استفاده میکنن: فوفل، روزوود، گردو و آبنوس. اما در گذشته قدما یحیی خان و فرج الله غالب سازشون از چوب فوفل بوده، ولی سازنده هایی مثل جعفر صنعت و استاد عباس صنعت بسیار از چوب گردو هم برای وسط دسته استفاده کردن.
از لحاظ بصری اگر بخوایم یک ذهنیتی داشته باشیم، کجا میشه وسط دسته
وسط دسته از رو به رو زمانی که به تار شما ملاحظه میکنید، دسته به دو بخش تقسیم شده، سفید و تیره. اون سفید ها که استخون قلم پای شتر هست، وسط دسته بین دو استخون هست که سیم سول اونجا میشینه و خدمت شما هست شود که
خیلی باریک باید باشه قاعدتا.
اگر به طور میانگین دسته رو 36 فرض کنیم، البته سازنده ها چند دهم میل هر کدوم جا به جا میگیرن به نسبت سلیقه‌شون، اگر 36 فرض بکنیم به سه قسمت تقسیم میشه، به سه قسمت مساوی. فرض بفرمایید 12 میل استخون، 12 میل چوب وسط دسته و 12 میل هم اون بعد دور استخون.
متوجه شدم. بعد حالا پس برگردیم سر اون برش درخت و چوب الان آماده توی کارگاه شما و قرار هست که عملآوری بشه.
چوب وقتی انتخاب کردیم و برشش رو زدیم و هر کنده‌ای به سطح خودش، حالا برفرض یه چوبی بخوایم نهایت استفاده کنیم، یه چوبی چهار گل میداده، یه چوبی گل پروانه میداده، ما چوبامون رو برشش رو زدیم و الان چوبامون شده قالب‌های مستطیل و مکعب. این چوب ها رو الان باید سبکشون کنیم که با تیشه مقار و با اره میشه بارشون رو برداشت و سبکشون کرد. فرض فرمایید اگر ما کاسه رو بخوایم تصور بکنیم تمام شده شو، دو تا سبک سازنده ها امروز استفاده میکنن. خیلی از سازنده ها تا 80-90% کاسه رو میتراشن و بعد روش رو با چسب اشباع میکنن و یا در محیط نمناک میزنن که کم کم آبشو از دست بده، این چوبو نگهداری میکنن تا کاملا خوش بشه. خیلی از سازنده ها نمیان 70-80% به اون شکلی که میخوان نزدیکش بکنن، میان 50% به اون ابعادی که میخوان نزدیکش میکنن که اگر چوب تابید و جا به جا شد جا داشته باشن برای رنده و یا بار برداشتن که چوب دوباره خواهم بیان بذارن سر جاش.
یعنی دو بار عمل تراش انجام میدن کلا؟
بله بله، یه بار زمانی که چوب خیسه، اصطلاحا خیس تراشی میشه کاسه، بعد کاسه خشک میشه و بعد خشک تراشی میشه و ساز عملا کاسه تموم میشه که دیگه سون آخر رو میخوره و آماده میشه برای نصب دسته.
چقدر فاصله بعد بشه لازم زمانی؟
این هم مثل چوب گردو هر چقدر ازش بگذره بهتره، اما به کاسه یک مقدار بیشتر از گردو میشه اعتماد کرد، یعنی کاسه 4-5 سال بشه کافیه، اما بیشتر هم بشه که فلاح بسیار عالی.
و وقتی شما چوبو میارین توی کارگاه میذارین داخل آب که اون
بحث شیره کشی چوبه که انجام میشه بعد از خیلی ها قبل از خیس تراشی انجام میدن، بعضی هم بعد از خیس تراشی، اما بعد از خیس تراشی مناسب تره که چوب بار اضافی شده دیگه تا حدی از دست داده و آماده است برای شیره کشی. شیره کشی که در آب انجام میشه، اصطلاحا چوبو در آب میندازیم که شیرهشو به آب پس میده. اگر چوبی در اوج فصل زمستان اصطلاح چوبورا میگن برف پاش باشه و درخت تو اوج خوابش هست، اگر شیره در درخت باشه و یخ میزنه و چوب ترک میخوره. به خاطر همین درخت به طور طبیعی شیرهشو در اوج فصل زمستان تا اونجایی که میتونه در ریشه پس انداز میکنه که در اثر یخ زدن تنه و شاخه ها آسیب نبینه. در نتیجه درختی که در اوج فصل زمستان بریده میشه کمترین شیره رو داره و درختی که در فصل زمستان بریده نشه مثل بدنیه که کامل داره تغذیه انجام میشه به اندامش و پر از شیره است. حالا درختی که در اوج فصل زمستان بریده میشه شاید سه هفته یا یک ماه براش یا دو هفته حتی براش شیره کشی کافی باشه، دو هفته سه هفته براش کافی باشه. اما درختی که در اوج فصل زمستان بریده نشه به نظر من دستم برای سازسازی مناسب نیست، ولی حالا کسی هم اگر بخواد بسازه مجبوره که این طول زمان شیره کشی رو بیشتر انجام بده.
بعد وقت نحوه بریدن خود چوبش به چه ترتیبی هست که بخواییم کاسه را توش در بیارین؟ یعنی ابزاری که استفاده میکنین با عریه با
چنده بخشی دای شهابی؟ شما سوالتون رو مطرح کردین، من عرض کنم خدمتون خب چون زمان ما محدوده اگر که کمی سریعتر بفرمایید مطالب که هم مطلب از دست نره هم این که واقعا بتونیم به همه مطالب برسیم.
استان کنم بله، در خصوص برش چوب میخواستین آیه تون چی توضیحاتی بفرمایید؟
برش چوب به خاطر شرایط راهی که داره بعد از اینکه به طور عرضی برش خورد و کاسه به 50 سانت یا 60 سانت طولش بود و حالا به هر قطری که هست با گوه میشه چوب رو به چند قسمت تقسیم کرد، یعنی اون چوب بری که هست شیاری رو ایجاد میکنه در اون بخش که شما میخوای و گوه میذارن و با پچ میزنن و اون گوه چوب رو باز میکنه و چوب بمب از اون قسمتی که میخواید از چوب جدا میشه که بهترین راه برش کاسه همین گوه تراشی هست، چون که به طور ناخودآگاه از قسمت لاجون چوب جدا میشه، ولی زمانی که شما با اره برش میدین ممکنه قسمت لاجون درخت در کاسه بمونه.
بعد شما دو تا کاسه درست میکنین در اصل که قرینه هم دیگن
بعد
اینا رو به هم میچسبونید؟
بله، یه کنده که به طور طولی رشد کرده یه قسمت یه نصف سمت راستش میشه یه لپه کاسه و نصف سمت چپش میشه یه لپه کاسه که وقتی این دوتا به هم میچسبه یعنی آبخور وسط چسب شده دوتا بخش چپ و راست به هم میچسبه یه کاسه رو تشکیل میده.
وقت احیانا اگر توی فرایند ساخت یکی از همین قرینه ها مشکلی براش پیش بیاد دیگه کار مختل میشه، درسته؟
عملا اون کاسه دیگه کنسل میشه.
وقت مثلا چیز هست که من خودم اطلاع ندارم میخوام بدونم، متداول هست که بخش‌های از اون درخت رو نگه دارن که بعداً اگر مشکلی پیش بیاد نه برای همون ساز بشه استفاده کرد؟
نمیشه،
برای
حتی اگر بالایش هم باشه نمیشه چون راهش با هم نمیخونه دیگه، حتی اگر همون درخت یه بخشش دیگه باشه راهش با اون قسمتی که ما برش زدیم همخونی نداره. البته سازم به اصطلاح هم به این کاسه ها میگن دو کاسه، یعنی دو تا درخت یا دو تا بخشه سازنده ها میسازن تو هر قصاد قدم ها هم دیده میشه، اما ایدئال اینه که این چنین نباشه.
بعد این رایج هست که اون کاسه ها از لحاظ داشتن یه سری برجستگی یا رنگ ها با هم باز اونم تقارن داشته باشه، درسته؟
بهترین کاسه کاسه ای که سمت چپش با حال اگه گل پروانه است، اگه گلاش یعنی راه های چوب به سمت دهنه سازه، اگر چهار گل بی‌نقصه که وسط کاسه قرار میگیره بهتر و ایدئال اینه که هر دو طرف ساز کاملا قرینه باشه.
بعد از لحاظ طولی استانداردی که داره چقدر باید باشه یک ساز تار؟
یک ساز تار بسته به کاسه بزرگ یا کاسه جره یا بچگونه یا دو چهارم یا سه چهارم بودنش داره، ولی یک کاسه نرمال برای یه چوب خیس 50 سانتی متر یک کاسه نرمال میده.
50 سانتی متر. وقت طول خود ساز چقدر باید باشه با دسته و
با دسته از دهنه ساز تا پشت سیمگیر 71.5 باید باشه به انضمام سرپنجه و حالا اون ته کاسه که باز متغیره، میتونه تا نیم سانت متغیر باشه در ساز.
بسیار خب، میخوایم بریم سراغ بخش های دیگه و قدری راجع به پوست هم توضیح بفرمایید. که
پوست تار که پوست برده در باقی شده است، برده بسیار کوچیکه، اصطلاحا هم بهش میگن برده تو دلی، که بعد از در باقی شدن باید حداقل ازش یک سال بگذره، البته 5 ساله و 6 ساله و 4 ساله بهتره که استفاده بشه برای ساز، مناسبه که البته سازنده به نسبت سلیقه صدایی نوازنده پوستش رو انتخاب میکنه که تو چه زخامتی بندازه.
بعد من دیدم که بعضی نوازنده ها یه حالت مثل چسب مانند رو پوست میزنن، یعنی ترجیح بر اینه که پوست تعویض نشه تا اینکه که تعویض کنن
پوست رو، تا اونجایی که میشه باید حفظ کرد به چند علت. یکی اینکه زمانی که از دوران پوست انداختن رو ساز میگذره و نوازنده با این ساز ساز میزنه، اون پوست جا میفته، لحن پیدا میکنه، برشته میشه صداش. اگه قرار باشه که زود به زود عوضش بکنن، تا میاد ساز به این لحن برسه باید عوضش کنن. به خاطر همین در ساز اساسی هم بسیار میبینیم که اصطلاحا یا با خود پوست وصله میزنن یا یه طوری اون پوست کهنه رو ساز سعی بر حفظش دارن.
وقتی که یک سازی بتونه کوک و خوب نگه داره، منوط به کدومی که از بخشش، یعنی کدوم اصلی تره، خود چوبه یا این بخش پوستیه؟
بخش کوک خیلی بستگی داره به گوشی، که گوشی درست سوار و رگلاش شده باشه. اگه گوشی تار درست سوار و رگلاش شده باشه، اون پوست درش بی تاثیر نیست اما بسیار نامحسوس.
تکنولوژی ساختش میخوان یه توضیح بفرمایید برای دوستان.
برای گوشی، گوشی تار بهترینی که از همون چوبی که برای جعب گوشی تار استفاده میشه یا اصلا سرپنجه، از همون چوب برای گوشی استفاده شه. چون که اگر چوب گوشی از یه درخت دیگه باشه و چوب سرپنجه از یه درخت دیگه، هر دو هم گردو هم ولی از درخت‌های مختلف با نقاط مختلف، یا چوب سرپنجه چگالیش بالاتره یا چوب گوشی، هر کدوم که چگالیش بالاتر باشه اون یکی رو میخوره، اصطلاحاً این سرپنجه زود مستهلک میشه. ولی اگر از یک جنس باشن و ترجیحاً چوب گوشی کمی چگالی پایین تری داشته باشه و نرمتر از چوب سرپنجه باشه، بسیار بهتره و اون سرپنجه مستهلک نمیشه. چون که حتی اگر گوشی هم خورده بشه، کمی به کوکتر کردن بیفته، میشه اون گوشی رو دوباره عوضش کرد.
بعد کلن این فرایند ساخته ساز چه مدت طول میکشه به صورت معمول؟
به صورت معمول اگر یه نفر به طور روتین از طلوع تا غروب کار کنه، به طور میانگین 25 روز تا یک ماه.
25 روز تا یک ماه.
سیم ساز رو بفرمایید.
سیم ساز امروزه انواع مختلف و شرکت مختلفی تهیه میکنن سیم ساز رو، ولی در گذشته سازهایی که ما بشنمیم از خودم ها، غالبشون سیم فولادیه و سیم وسط دستم که سیم زرد هست و سیم بم، که حتی سیم بم زخیم ترین و سیم سول تقریبا میشه گفت حتی به نسبت سیم دو نازک ترین سیمه که روی تار استفاده میشه.
شما یه پیشنهادی هم داشتین هایی تو گونجی برای که مثلا نوازندهی سفارش ویژه‌ای از شما بخواد و یه قابلیتی رو بخواد که ساز به صورت استاندارد نباید داشته باشه و بخواد پیاده کنی روش؟
حالا بنده باش مواجه نشدم، اما اساتید قدیمی مثل استاد وزیری به خاطر اینکه میخواستن قطعاتی رو بزنن که به یک اکتاف بیشتر در تار نیاز داشتن، استاد رمضان شاهرخ چند تا از سازهای این چنینی رو ساخته که بنده یکیشو داشتم و یکیش هم دست استاد محمد لطفی دیدم.
یعنی طول لولش مثلا فرمی طول دست فرمی
یه اکتاف یه اکتاف بله بله یه اکتاف به دسته اضافه کرده بود که اون یه اکتاف میاد روی نقاره خونه ساز میشینه.
کدوم قسمت میشه نقاره؟
یعنی یه اکتاف به پایین دسته اضافه میشه، به پایین دست نه به بالا دست.
بعد مثلا سازنده های تار متد هاشون با هم دیگه فرق میکرده یا همه طبق یک روال خاصی میومدن جلو برای ساخت؟
سازنده های تار متدشون به هم شبیه بوده، اما هر کدوم سبک خاص خودشون داشتن. مثلا استاد فرج الله. البته به هم بیراه نیست، تقریبا قدیمی ترین ساز قابل کارشناسی و قابل استناد ساز استاد فرج الله هستش، که ما سازهایی که بعد از استاد فرج الله ساخته شده تمام سازا رو یه ردی از استاد فرج الله توش ببینیم، در یکی بیشتر در یکی کمتر. مثلا در اوایل دوره یحیی خان ردپای استاد فرج الله بسیار دیده میشه، در اواسط و اواخر طول کاری ایشون خب بیشتر الگو شخصشون رو پیدا کرده بودن، بزرگتر از استاد فرج الله ساختن، ابعادشون متفاوت بود، ولی باز هم ردی از استاد فرج الله در همه جای سازشون دیده میشه. به همون نسبت عباس صنعت، استاد جعفر صنعت که شاگردای یحیی خان بودن، به همین شکل باز سبک سازندگی خاص خودشون رو دارن، اما باز با چشم‌اندازی از فرج الله و بیشتر یحیی خان.
بعد از زمانی و تاریخی قدمت ساخت تا به چند سال قبل برمیگرده؟
قدمتی که بسیار ملموسه، حتی عکس از دورهای بسیار قدیمتر و نقاشی‌های بسیار قدیمتر از سازی شبیه به ساز تار هست، اما ساز تار به این شکلی که امروز ما داریم می‌بینیم و قابل نواختن به سبک‌های امروزیه تا اونجایی که قابل کارشناسیه، ساز استاد فرج الله است که برمیگرده بین 130 تا 150 سال قبل. از قبل از ایشون هم سازهایی بودن، سازهایی هم الان ما میبینیم که قدیمیه و شاید فرج الله هم، استاد فرج الله هم یه مقداری قدیمی تر، اما سازندش مشخص نیست.
بعد ما یه چیزی که الان میبینیم خیلی مقوله قیمت تارهای قدیمیه که مثلا شاید به صدها میلیون هم میرسه، واقعا توجیهی داره این قیمت ها یا فقط صرفا برای کسانی که کلکسیون جمع میکنن اینا؟
توجیهش خب در تمام دنیا، در بزرگترین حراجی دنیا ممکنه خیلی از این سازا خیلی هم مصرفی نباشه. مثلا نوازنده امروز شاید اگه بخواد ردیف رو مشق کنه یا کنسرت بده، شاگرد درس بده یا کاراشو با ساز انجام بده، شاید اصلا خیلی از اون سازهای آنتیک به دردشون نخوره. اما سازهای قدیمی به دو علت، یکی بیوگرافی خود سازندش، یکی بیوگرافی مالکی که دست اون ساز بوده، قیمت میخوره. در تمام کارهای آنتیک دنیا طبیعیه، به فرض یه فرشی چند میلیون دلار قیمت میخوره، یه فرشی ممکنه به چشم از اون هم زیباتر باشه، قیمت بسیار معمولی داره. سازهای آنتیک کیفیتشون البته بسیار، خیلی هاشون بسیار خوبه، بنده بسیار طرفدار و علاقمند سازهای قدیمی هستم، اما خیلیش به خاطر اون آنتیک بودنش و قدیمی بودنش و در قید حیات نبودن سازندشه که قیمت بسیار بالایی داره.
بسیار خوب، مرسی.
تشکر میکنم آقای شهابی، آقای توسونچی از حضورتون در برنامه. ما در واقع دو برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم تقریبا به عنوان یک کلاس آموزشی میتونیم تلقیش بکنیم. اگر کسانی علاقه‌مند بشن که بخوان این پیشه سازسازی رو دنبال بکنن، مقدور هست؟ با توجه به اینکه در اولین برنامه‌ای که در خدمتتون بودیم اشاره کردید که بیشتر یک شغل پدرپیش است، میشه یک جوان علاقه‌مند از همین الان شروع بکنه بدون اینکه پیشینه‌ای داشته باشه؟
بله حتما میتونه. البته یه جوان علاقه‌مند اگر پیگیر سازسازی بشه و پیش استاد خوبی بره، همون حکایت پدرپیشه براش به وجود میاد، چون که رفته پیش شخصی و اون شخص اطلاعاتشو کلا به ایشون داده. یک شخصی که الان به سازسازی علاقه‌منده، بهتر اینه که به نوازندگی تا حدی وارد باشه و تار مشق کرده باشه و تار بشناسه، صدای تار بشناسه، و پیش سازنده برای شاگردی برن و کار کنن، کم کم تو طول زمان به طور روتین زمانی که کار انجام میدن کم کم کار یاد بگیرن.
شما خودتون هنرجوی سازسازی داری؟
خیر.
بله. تشکر میکنم آقای توتونچی، براتون آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله که همچنان در این عرصه بدرخشید و تجربیات خیلی مفیدتری رو انشاءالله در طول کار به دست بیارید. آقای شهابی، از شما تشکر میکنم. زمان بخش گفتگوی برنامه همینجا به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.